بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا استصحاب در مثل زمان و حرکت و اشباه اینها جریان پیدا می کند یا نه، و عرض کردیم که این مسئله را نباید مبتنی بر این معنا بکنیم که آیا در استصحاب ما شک در بقا لازم داریم یا نه. مسئله مبتنی بر این معنا نیست به این صورت که اگر کسی شک در بقا را معتبر بداند بگوید این استصحاب جریان نداره، و اگر شک در بقا را معتبر نداند این استصحاب را جاری بداند. نه، مسئله مبتنی بر این نیست، بلکه با حفظ این معنا و مفروقیت این معنا که در استصحاب شک در بقا معتبره، با اینکه کلمه بقا در ادله استصحاب ذکر نشده، ولی به اون کیفیتی که ملاحظه فرمودید یقین به شک، عنوان شک در بقا رو بلا اشکال استفاده می کنیم. حالا با حفظ این معنا، آیا در زمان استصحاب جاری می شود یا نه؟ گفتیم که اگر از دید عرف بخواهیم مسئله رو ملاحظه کنیم که این یک مسئله روشنی هست، برای اینکه نهار به حسب نظر عرف یک موجود مستمری است، یوجد و به اول جزء من النهار و یبقا الی آخر اجزاء النهار. اینطور نیست که نهار تا زمانی که تمام اجزایش تحقق پیدا نکند نه، به مجرد اولین جزء یتحقق النهار و نهار باقی میماند، استمرار پیدا میکند الی آخر جزء من النهار. پس اگر شما شک کردید که آیا جزء آخر تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده، صدق می کند که شما شک در بقای نهار دارید و استصحاب نهار می تواند جریان پیدا بکنه. از نظر عرفی که مسئله روشنه و عرض کردیم همین مقدار هم در حل اشکال کافیه برای اینکه ما در باب استصحاب به لحاظ اینکه لا تنقض خطابش متوجه به عرفه، همون نظر عرف را ملاک و منات می‌دانیم. در تمام خصوصیاتی که در استصحاب معتبره، همون نظر عرف ملاک و مناته. لکن در عین حال از نظر عقل هم اگر بخواهیم ملاحظه بکنیم، مسئله باز هم موافق با عرفه. چرا؟ برا خاطر این معنا که ما، خوب دقت بفرمایید، ما به حسب وجود و نحوه وجود، ما دارای دو نحو وجود هستیم. ما وقتی که کلمه وجود رو القا می کنیم، ولو اینکه شاید ابتداءً تو ذهنمون یک سنخ از دو سنخ وجود می آید، لکن به حسب واقع وجود دارای دو سنخه، دارای دو نوعه. یک نوع عبارت از وجود قاره، وجودی است که استقرار داره، تسرم و تدرج و تقضی درش وجود نداره، مثل وجود مثلا خانه، مثل وجود انسان که خود انسان وجودش وجود قاره، یعنی غیر متصرف. اما یک سنخ از وجود در ذاتش تصرم و تدرج هست، در ذاتش تقضی وجود داره. ذات این وجود و حقیقت این وجود به این کیفیته که یک جزءش وجود پیدا میکنه، منعدم میشود و جزء دیگر وجود پیدا میکنه، منعدم میشه و هاکذا سائر الاجزا. این اصلا سنخه وجودش و نحوه وجودش این کیفیته و ما هیچ گونه دلیلی نداریم که بگوییم وجود منحصراً عبارت از همون سنخ اوله. وجود یعنی وجود قار، چه دلیلی بر این انحصار قائم شده؟ الوجود و علا نوعین و علا سنخین، یک سنخ وجود قاره و یک سنخ وجود غیر قار، وجود متدرج، وجود متسرم، با انواع این تعبیراتی که در این رابطه می شود. این نحوه، بله، نه خب اونم باز بحث رو روی این که میگیم یوجد و ین عدم، حالا اون یه بحث دیگری است. حالا به حسب ظاهر مثلا این طوره، حالا آیا واقعش هم انعدام هست یا نه اون در جای خودشه. مقصود ما این است که عنوان قار درش تحقق نداره، تدرج درش ملحوظه. آیا وجودی که از این سنخ شد، ما شک در بقا نمیتونیم درباره او تصور بکنیم؟ ما شک در بقا رو نمیتونیم اونجا پیاده بکنیم؟ چرا نتوانیم؟ اگر موجود ذاتش عبارت از تدرج شد، تا زمانی که این موجود بقا داره، تا زمانی که استمرار داره، این موجود هست. اگر شما نهار رو عرض کردم عبارت از اینه، نهار یعنی این موجود مستمر متدرجی که از اولین جزء نهار شروع می شود و الی آخر اجزاء نهار استمرار پیدا می کنه. خب این موجودش آیا حقیقتاً بقا درش تحقق نداره؟ ولو با دقت عقلیه، نه فقط دید عرف و نظر عرف باشه، و اگر بخواهیم مسئله روی قدری روی اصطلاح پیاده کنیم، چون بحث ما در زمان و حرکت و امثال ذالک، حالا شما عین او بدونید یا غیر او، در باب حرکت دو تا اصطلاح وجود داره. یکی حرکت قطعیه و یکی حرکت توسطیه. مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه حرکت قطعیه و توسطیه را یه جوری معنا فرموده، اون وقت از این معنایی که خود ایشون کردند نتیجه گرفتند که اصلاً مسئله تسرم و تدرج در حرکت قطعیه وجود داره، اما حرکت توسطیه یه عنوانیه، یک حقیقتیه که اصلاً تسرم هم درش وجود نداره، یک موجود قار مستمر. منتها حرکت قطعیه رو ایشون اینطور معنا کرده، فرموده معنای حرکت قطعیه اینه، هو کون الشیء فی کل آنن فی حد او مکان. شیء در هر لحظه ای در حدی باشد یا مکانی باشه. این کلمه فی حد او مکانن به این لحاظه که ما وقتی کلمه حرکت رو میگیم، این منحصراً عبارت از حرکت در مکان نیست، حرکت در مکان رو میگیره حرکت در کیفیات و کمیات و امثال اینها رو هم میگیره، بلکه مثلا حرکت در جوهر رو هم اگر حرکت در جوهر ثابت باشه اونطوری که مرحوم سر المتعلهین قائلن، اون رو هم شامل میشه. حرکت قطعیه ایشون میفرماید معناش اینه، این شیء متحرک در هر لحظه ای در حدی باشه که مربوط به حرکت در کیفیت، مربوط به حرکت در کمیت و اشباه اینهاست، یا در مکانی که او مربوط به حرکت در خود مکانه که ازش تعبیر به حرکت در عین میکنند، عین با الف که به معنای مکانه. ایشون میفرماید معنای حرکت قطعیه اینه، و اما حرکت توسطیه معناش اینه کون الشیء بین المبدأ والمنتهى، این بودن شیء بین مبدأ و منتهى که مبدأ عبارت از جزء اول و منتهى عبارت از جزء آخره. خب ایشون میفرماید روی این اصطلاحی که خودشون به کار میبرند میفرماین کون الشیء بین المبدأ والمنتهى، این که دیگه تسرم و تدرج نداره، این یه امر قاریه. بودن شیء در بین مبدأ و منتهى از همون لحظه‌ای که از مبدأ شروع میکنه، مبدأ رو پشت سر میگذاره، صدق میکند که هازا بین المبدأ والمنتهى، لحظه دوم هم بین المبدأ والمنتهى، لحظه سوم هم بین المبدأ والمنتهى. این بین المبدأ والمنتهى این یک واقعیت مستقریه، این دیگه تدرج نداره. مبدأ رو که پشت سر گذاشت، امساک میاریم، میگیم بابا 10 دقیقه قبل امساک ما امساک در نهار بوده، حالا شک میکنیم که امساک ما امساک در نهار هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای امساک فی النهار رو، و این استصحاب سبب میشود که حکم برش بار بشه. حکمش عبارت از وجوبه. وقتی که شما در این لحظه با استصحاب عنوان امساک فی النهار رو ثابت کردید، اون وقت یترتب علیه الوجوب. پس در حقیقت مرحوم آقای آخوند و همینطور مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه و شریف و بعض دیگر، اینا راه تخلص پیدا کردند، یعنی گفتن اگر ما بخوایم استصحاب نهار رو جاری بکنیم خلاصه به جایی نمیرسیم. استصحاب نهار مثبته، لذا مجبوریم که یا دست به دامن استصحاب حکم بزنیم اونطوری که شیخ انصاری فرموده و یا دست به دامن عنوان فعل متعلق للوجوب بزنیم که عبارت از نفس امساک فی النهاره و از راه استصحاب وجوب یا استصحاب امساک فی النهار ثابت بکنیم که در این لحظه مشکوکه یجب علیکم الامساک. اما اگر بخوایم از راه استصحاب نهار به این هدف برسیم یسیر الاصل مثبتن و نحن لا نقول به. حالا مسئله ما همین معناست. اولا ببینیم این راه حل هایی که اینا ذکر کردن مفید هست یا نه، و ثانیا ببینیم ما اصولاً اصلا به اینجا میرسیم که از استصحاب نهار صرف نظر بکنیم. یعنی استصحاب بقاء نهار واقعا مثبته. اگر یه جوری ما درستش کردیم که مثبت نبود، دیگه نه نوبت به استصحاب حکمی شیخ انصاری میرسه و نه نوبت به استصحاب متعلق حکم مرحوم محق سولن نوبت به این حرف ها میرسه یا نه. و بر فرضی که نوبت برسه، این راه حل هایی که این دو بزرگوار ذکر فرمودن می تواند برای ما کافی باشه یا کافی نیست. این را انشاءالله دقت بفرمایید برای روز یک شنبه انشاءالله.